بسم الله الرحمن الرحیم. سلسله جلسات با عنوان از حیوانیت تا حیات. فصل اول، دوراهی طغیان و اطمینان. جلسه ششم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفى محمد. و آله الطيبين الطاهرين و لعنت الله على القوم الظالمين من الان الى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري و يسر لي امري و احلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. در فرهنگ قرآن برخی ها به عنوان طاغوت معرفی شدند. کلمه طاغوت یک اصطلاح دقیق و عمیق قرآنی است که یک فرهنگی رو همراه خودش داره و از ابعاد باطنی انسان شروع میشه تا به ابعاد گسترده سیاسی و اجتماعی نفوذ میکنه و اونجا بروز داره. در مورد طاغوت البته باید بیش از اینها صحبت کرد، انشاءالله خواهیم هم گفت در جاهای دیگری. این بحث رو، بحث طاغوتش باید ادامه پیدا بکنه، ولی آن چیزی که فعلا اینجا میشه مطرح کرد اینه که طاغوت اون کسیه که طغیان درش ریشه گرفته، تثبیت شده، همه وجودش رو پر کرده و همه فعالیت‌هاش رو داره تحت شعاع قرار میده. هر کاری که داره میکنه ظهور طغیان اوست، به طغیان کشیدن، به طغیان وادار کردن طاغوت اینه. خب نمادش هم در قرآن فرعونه و فرعون ذل اوتاد که اینها الذين تقوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد، طغیان کردن اینها. جای دیگه به حضرت موسی میفرماد اذهب الى فرعون انه طغى، برو که فرعون طغیان کرد. فرعون نماد طاغوت در قرآن، و البته انشاءالله در مورد فرعون هم چند جلسه ما جای دیگری بحث خواهیم داشت. خود شخصیت فرعون در قرآن باید مورد مطالعه قرار بگیره. فرعون کسیه که دیگه طغیانش خیلی سنگینه. یوزب به ها ابنا اهم، راحت آدم میکشه، بچه ها رو سر میباره. یستهی نسا اهم، زنا رو به کنیزی میگیره، به بردگی میگیره. هیچ عبایی از هیچ جنایتی نداره. داد میزنه انا رب بکم الاعلا، داد میزنه علیس لی ملک مصر، من خدای برترم و همه این کشور، همه این مملکت مصر مال منه. لی ملک مصر، این دیگه میشه طاغوت، کسی که یک مملکت رو با هر آن چیزی که در اون هست، منابع انسانیش، منابع طبیعیش، همه اینا رو از آن خودش میدونه، مال خودش میدونه، آدم ها رو مال خودش میدونه، فرهنگ رو از آن خودش میدونه. این میشه طاغوت. در برابر این میشه امین الله که شما زیارتش رو میخونین در حرم ها. امین الله اون کسیه که همه اینها رو امانت خدا میدونه، امانت داره، مملکت رو میخواد به امر خدا اداره کنه، همه رو امانت میبینه، ملک خدا میبینه. این میشه امین الله. در برابرش میشه طاغوت، میشه فرعون. این دیگه اون طغیان های خیلی سنگینه، طغیانیه که خیلی وسیعه، خیلی ریشه داره. این طغیان های وسیع و ریشه دار از کجا شروع میشه؟ از طغیان های کوچیک شروع میشه. هیچ کسی در شکم مادر فرعون نبوده، یهویی فرعون نشده، اصلا نمیشه یهویی فرعون شد. اصلا تو این عالم هیچ چیزی یهویی ما نداریم، همه چیز تدریجیه، آرام آرامه، فرایندیه، پروسه داره. اصطلاحی دارن اهل تحقیق میگن این پروژه است یا پروسه. همه چی پروسه ایه، آرام آرام طول میکشه، یک فراینده، پروژه نیست که یهو نمایان بشه، یهو بیاد، نه، خیلی تدریجیه. فرعونش هم آروم آروم شروع کرده، با طغیان‌های کوچیک کوچیک حرکت کرده شده فرعون. هر کی دیگه هم باشه همینه. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در جماران بهشون گفته بودن که آقا این حیات بچه‌ها میان بازی میکنن، نرده میخواد. حالا ظاهرا همون دوران نرده گذاشته بودن، البته خود اون افراد که گفته بودن گذاشته بودن، امام موافقت نکرده بود. بعد گفته بودن آقا مثلا این نرده که گذاشتیم و اینها، این سنگ هم خیلی قدیمی شده، حالا که نرده داریم میذاریم سنگش هم عوض کن. ایشون فهمده بود که اول میگی نرده، بعد میگی سنگ بهش نمیخوره، بعد میگی کاشی دیوار بهش نمیخوره، بعد کم کم میگی رنگ ساختمون نمیخوره، بعد کم کم میگی پنجره هم نمیخوره، میگه همه رو عوض کن. جمله ایشون آخرش مهمه، فرمود ببین اینی که الان شروع کردی میکشه به طاغوت شدن، آدم ذره ذره شاه میشه. جمله ایشونه، آدم ذره ذره شاه میشه، از همجا شروع میشه، خورد خورده، کوچولو کوچولوه، بعد کلن میبینی این کلن این خونه بهت نمیخوره، بعد کلن به این محله نمیخوری، بعد کلن به این کشور نمیخوری، هی میره بالا. ایشون از همون اول متوقف کرده، گفته بود بس، تازه همینشم من پول نمیدم، شما نگران جون بچه هاتونی خودتون بزنی نردار، من پول نمیدم. ببین آدمی که میشناسه طغیان رو این شکلی برخورد میکنه، حواسش به خودش هست، میفهمه از کجا شروع میشه، میفهمه داستان به همینجا ختم نمیشه، میره. نفس طغیان داره، از کوچیک شروع میشه میره بزرگ. همه اونایی که طاغوت شدن از زمین خاکی شروع کردن. حتی قدیم ما دهه 60 ها به ما میگفتن فوتبالیست ها زمین خاکی شروع میکنن، الان دیگه الحمدلله انقدر باند و مافیا اومده که دیگه اصلا کسی اصلا زمین خاکی هم نمونده تو این تهران الحمدلله. وقتی که ما تهران زندگی میکردیم همش زمین خاکی بود، اصلا زمین خاکی دیگه پیدا نمیشه تو این تهران، همش شده برج. بعد این بچه هم باید برن پول بدن باشگاه ها نارو ببرن و استعدادیابی کنن، دیگه زمین خاکی نمونده. ولی زمان ما میگفتن زمین خاکی شروع کرد. همه اونایی که طاغوت شدن از زمین خاکی شروع کردن، از تخم مرغ دزدی شروع کردن که شطور دز شدن. برای همین باید نسبت به طغیان های کوچیک حساس بود. این جمله غلطیه که آقا این که اختلاس نیست. سر چهارراه نزدیک حرم امام رضا علیه السلام، خدا انشاءالله به زودی زود زیارتشون رو نصیب هممون بکنه، از حرم اومده بودیم بیرون، سر چهارراه رسیده بودیم، یه ماشین رنو شاید با این رنو قدیمی ها اومد سر پیچ که این بغل بر راه باز میمون که اینا که میخوان برن از بغل رد شن، این اومد همونجا خودشو جا کرد که صفحه اول قرار بگیره و که مثلا چرا که سبز شد از این بغل بندازه بره. ما رو هم یه نگاهی کرد و خب فهمید که آخونده. آجا سلام علیکم مثلا این حرف. گفتم سلام علیکم. گفتم راهو بستی سر پیچ فایسدی. حالا نمیدونم شوخی جدی تمسخر اینا، گوه آره حق و ناس آجا نه. گفتم آره. گو ولی اختلاس نیست. گفتم ولی اختلاس گره از هم جا شروع کردن. حتی باورش نمیشد، الان نمیدونم به چه مرحله رسیده، بعد ببینمش، ببینم چند ماهی گذشته چند لولی احتمالا بالا اومده. از همین جا شروع میشه، از طغیان‌های کوچیک شروع میشه. یه داستانی در قرآن داریم از یه طغیان کوچک، ولی خدا این طغیان کوچک رو هم یه عذاب سختی کرده، هم یه حکایت قشنگی ازش داره. در سوره مبارکه قلم این داستان امشب در محضر این آیات باشیم، صفا بکنیم، خیلی مطلب داره، خیلی نکته داره. سوره مبارکه قلم از آیه 17 شروع میکنه. اصلا آدم تعجب میکنه خدا چیو داره میگه. نمیدونم زمان این داستان ظاهرا مال زمان پیغمبر بوده، علامه طباطبایی میفهمد این قضیه در زمان پیغمبر رقم خورده، در مکه بوده، خیلی اتفاق دوری نبوده، اتفاق تاریخی نبوده، مال همون اطراف بوده. من نمیدونم یعنی اون موقع واقعا در قریش، در مثلا حجاز، اینا مثلا اختلاس نمیشد خدا بیاد اختلاس تو قرآن نقل بکنه؟ آخه یه داستان عجیبه. الان براتون میگم، شما ببینید اصلا این داستان قابل اصلا ارزش گفتن داره؟ بعد خدا زده اینا رو ترکونده به قول ماها. این بدبختا بابت چه کاری؟ بعد مثلا ابو سفیان اونجا سرمو رو گنده، گادفادر بوده، هیچکی هم کارش نداشته، خدام نترکونده، این بدبختا رو بابت این داستان زده ترکونده. البته یه داستانی خود این قضیه داره که انشالله فردا شب نکاتی در موردش عرض خواهم کرد، که اصلا خدا معمولا مؤمنین رو میترکونه. چند تا داستان جالب هست انشالله عرض میکنم براتون، مال زمان هست موسی و ایناست، فردا شب خدمتتون عرض خواهم کرد. ای توفیق باشه، زنده باش. اصلا داستان عجیبه. این قشنگ مثل همین مدل همین بنده خدا همین رنویی است که سر چهار را وایساده. یعنی شما فرض کنید مثلا این رنویی رو خدا بیا تو قرآن نقل کنه، شما خندتون نمیگیره؟ آیه نازل بشه یک رنویی بود، کان رنویی یا فی چهار راهن فی مشهد، که وقف سر این پیچ به راست و منع از حرکت این یکی ماشینا، فاعتبروا یا اولی الابصار. واسه خندتون نمیگیره آقا؟ اصلا این داستان شما داری نقل میکنی، اختلاس نمیشده اونجا؟ تقریبا همچین حالتی داستانی که قرآن داره نقل میکنه تو سوره مبارکه قلم. یعنی بابت همچین که تازه این یه تخلفی کرده، اینی که براتون میگم همین تخلف هم نکردن این بدبخت ها، همین جرم هم انجام ندادن. داستانو ببینید، داستان چیه؟ اول میخواین داستانو بگم بعد آروم آروم آیاتشو بخونیم، یا آروم آروم آیاتشو بخونیم بعد داستانو یهو بگم؟ بله، اول کلن فکر کنم نظر خاصی نداریم. اول آیه، این کوچولو حق داره بگردن ما. اینا دیشب من گفتن آقا ما میایم میشینیم هر صحبت ها تو گوش میکنیم، اگه همین دوتا روزی ما باشه توی محرم بسه انشالله، تا قیامت خدا همین بچه ها رو سر به راه کنه و هدایت کنه تا آخر، دستشون رو بگیره و انشالله ذخیره پدر مادرشون باشن، هم خدا اینا رو ذخیره برای ما بنویسه انشالله، که تو و همه عزیزانی که تو این جلسه نقش دارن. به اهل دلی توی مسجدی گفتم، عکس بانی اون مسجد به دیوار بود، بهش گفتم که این حال و روز این بانی این مسجد، حالا من تمومش کنم، گفتم حال و روز این بانی مسجد اون وقت چطوره؟ از دنیا رفته. یه بچه داشت تکبیر میگفت، گفت همین بچه که تو مسجد داره تکبیر میگه واسه اون بسه، همین بچه براش بس، هیچ کی دیگه هم نماز نخونده باشه اینجا نیومده باشه، همین بچه که اینجا تکبیر گفت براش بس دیگه، این بچه حق داره. چون بچه گفت اول چی؟ گفت اول آیه، اول آیه رو بخونه. میفهمد انا بلوناهم کما بلونا اصحاب الجنه. اسم اینا هم قرآن گذاشته اصحاب جنه، باغدارا، صنف باغدارا. هیچ توضیحی هم نمونده اینا نداد. بعد جالبه که شما قبل این آیاتو بخونین، در مورد گردن کلفتای قبلش داره صحبت میکنه، میگه اونا رو آزمایش کردیم مثل این بچه های باغدار که اینا رو هم آزمایش کردیم. حالا این باغدارای بی‌نوا رو شما ببینید اصلا داستانشون چی هست. یعنی این رنوئیه باز یه چیزی بود، این همونم نیست. از اقسمو لیسرمون نها مصبهین. جرم اینا چی بود؟ اینا شب، اینا باغ داشتن، شب دور هم نشستن گفتن آقا کی بریم میوه رو بچینیم، گفتن صبح میریم میچینیم. قسم خوردن، قرار گذاشتن، گفتن خدا وکیلی صبح بریم بچینیم، گفتن بریم. قسم خوردن، گفتن آقا به خدا ما صبح فردا همه میریم باغ میوه رو بچینیم. ولا یستسنون، انشاءالله و اینا هم نگفتن، نگفتن اگه خدا بخواد، اگه بشه، اگه توفیق بشه اینا. فطاف علیها طائف من ربک و هم نائمون. شب اینا که خواب بودن، خدا یه گردبادی فرستاد دور باغشون، فاصبحت کالسریم. اینا گفته بودن صبح بریم بچینیم، لیسرمون نها سرم، چیدن میوه ها. گفتن حتما لیسرمون نها، حتما ما صبح میریم میچینیم، قطعا اصلا شک نکن، قسم هم خوردن باش، بله که میچینیم، آفتاب نزده همه درخت ها رو چیدیم. شب خواب بودن، گردباد اومد، فاصبحت کالسریم، یه جور درخت ها رو لخ کرد، کالسریم شد، انگار همه رو چیدن. فتنادوا مصبحین، صبح از خواب پاشدن، قرار شد بزنن برن باغ که بچینن، هنوز اینا خبر نداشتن، از سخونهشون میخواستن برن باغ. انقدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین، به هم گفتن آقا اگه بچینی پاشو، پاشو بریم، بریم باغ. فانطلقوا و هم یتخافتون، اختلاسگرا رو ببین، اینا تو قرآن جرم اینا رو خدا از اختلاسگرا نگفته، از اینا گفته، این بیچاره ها. اینا شروع کردن در گوشی با هم پچ پچ کردن که را بیفتیم. فانطلقوا و هم یتخافتون، پاورچین پاورچین آروم اومدن که صدا بلند نشه. چرا؟ الله یدخلن نهل یوم علیکم مسکین، گفتن کسی بیدار نشه، این گشنه مشنه ها نفهمن ما گروهی داریم میریم باغمونو بچینیم، دنبالمون راه میفتن، میگن یه سبدم به ما بده. این رنویه تو داستان قرآن اینه، آروم رفتن کسی نیاد یه سبد میوه بخواد. جرم واقعا چقدر این جرمه الان، اصلا جرم، اصلا گناه کردن اینا. آقا الان زشت نیست قرآن اینا رو نقل کرده؟ خدای این همه نزول خور تو مکه است، این همه جور، این همه آدم کش دارن بچه هاشون زنده به گور میکنن، بعد یه دونه اون گفتی یه دونه هم اینو میگی. و از الموعودت و سؤلت به یه زنبن قدر، اون به 60 بار بگی صبح تا شب به تلویزیون اونو پخش کنن، این چیه داری میگی؟ زشته اینا، زنده به گور میکنن یه بار میگی. این بدبخت ها گفتن میریم میوه میچینیم به کسی نمیگیم، اینا هم داری تازه اینو مفصل تا داری تعریف میکنه، یا آیه گفتی اینو 20 آیه داری تعریف میکنی. چرا خدا اینجوری میکنه واقعا؟ به کجا داریم میریم ما؟ یکم مثلا خدا با ما فرق میکنه، اصلا کلن نگاهش به همه چی فرق میکنه. اینا گفتن آقا آروم میریم، الله یدخلن نهل یوم علیکم مسکین، یه وقت مسکین نیاد که بفهمن ما باغ داریم، اینا میان پشت در بایی میستن میگن آقا این همه گلابی چیدی، 5 تا هم به ما بده، 1 کیلو هم به ما بده، یه جور بریم که کسی نیاد. و قدو علا حردن قادرین، راف دادن برن برای چیدن و کسی هم نیاد و خیلی محکم و سفت اومدن. فلما ما رعوها، رسیدن به باغ، قالو انا لذالون، مسیر همیشگیشونه درسته، حالا تو تاریکی اومدن که کسی بیدار نباشه نفهمه، ولی مسیر رو که ای رفتن اومدن دیگه با باغشونه دیگه، اینقدر رفتن اومدن باغ ثمر داده، ثمر خوبی هم معلوم میشه داده بوده، دو روزه که این باغ اینجور نشده که، دفعه اولشون نیست که میرن، واردن این مسیر رو اومدن، اصلا به باغ نگاه کردن، گفتن انا لذالون، آقا اشتباه اومدی، عمو برو برو حجی برو، اشتباه اومدی. یکم نگاه کردن آخه در که همون در خودمونه، کوچه هم که همون کوچه است، این درخت بلندم که همون درخت همیشگیه، اون تام که اون بیلشو حسن اون تجا گذاشته بودم که همونه. گفتن نه بل نحنو محرومون، آقا بدبخت شدیم، چی اشتباه اومدی، باغ خودمونه، این چرا لخته، این چرا هیچی میوه نداره. قال اوسطهم، فدای این قرآن با این ادبیات، خدا لعنت کنه اونایی که این آیاتو آتیش میزنن، آتیششون بزنه. قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون، این یه ساعت سخنرانی میخواد الان، از چی خدا چه برداشت، چی میگه، فدای این خدا و فدای این قرآن. میگه تو اینا یه دونه آدم حسابی بود، البته نمیگه آدم حسابی، میگه اوسطهم، یکیشون که یکم سربراتر بود، چون هیچکونشون آدم حساب نکرده خدا تو این آیات. آدم اگه بودن که حرفا نمیزن. اصلا جلوتر براتون میخونم، میگه انا کنا تاقین، میگه اینا طغیانگر بودن، طغیان کرده بودن اینا. بابا خدا به اینم میگی طغیان؟ گفتن یه جور بریم کسی نیاد. آره دیگه، آدم اصلا همینجا تاقوت میشه، آدم ذره ذره شاه میشه، زمین خاکیه، زمین خاکیه، همه جنایتکار عالم اینجا بوده، از باغ شروع کردن، پاورچین پاورچین میرفتن گدا نیاد. این طغیان ابتدایی، هیچکونشون که تحویل نگرفته، یکیشون هم یکم تحویل گرفته. میگه قال اوسطهم، یکیشون که یکم سربراهتر بود، تو همهشون سربراهتر بود، یکم به قول ماها یه دوزار عقل داشت، یکم میفهمید، یه جمله ای گفت. خدا جمله این آدم هم نقل کرد. قال اوسطهم الم اقل لکم لولا تسبحون، من بهتون نمیگفتم تسبیح کنید؟ چقدر قشنگه این تعابیر، چقدر این حرفا با اون چیزایی که تو مدرسه و تلویزیون و مسجد و اینا به ما یاد دادن چقدر فرق میکنه. تسبیح، تسبیح یعنی چی؟ خدا را منزه کنیم، بگوییم سبحان الله. حالا این منظورشه. خدا میگه که اینا چرا اینجور پسکله خوردن؟ یکیشون که یکم حالیش میشد فهمید، به خاطر این بود که تسبیح نکردن. تسبیح چیه؟ بهم گفتن سبحان الله. شب که نشستن قرار داشتن میگفتن بریم صبح، یکی گفت سبحان الله بریم، همه موافقین، همه سبحان الله بگین. بعد از خونه اومدن بیرون، آروم آروم که میرفتن گفت همونجور که ذکر سبحان الله میگی، سبحان الله تو آروم بگو، گدا نیا. این بود علامه طباطبایی در جلد 19 المیزان از صفحه 373 توضیح میده این مطلب رو. جملاتی ذیل این آیه داره خیلی زیباست. میفرماید که فلولا تسبحون، که اینا گفتن، اون یکم آدمی که یه دوزار عقل داشت تو اینا گفت آقا من بهتون نگفتم تسبیح کنید. اینو تا اینجاش داشته باشین، یکم توضیح بدم بعد برمیگردم ادامه داستان. فعلا چک اولی که، یعنی چک رو، علت اولی که براش گفت آیه چی بود؟ چی بود؟ تسبیح نکردن. علامه طباطبایی توضیح میده این تسبیح نکردن یعنی چی؟ آقا این سبحان الله نگفتن؟ میگه المراد به تسبیح هم لهو تعالی. یعنی چی تسبیح نکردن؟ تنزیح هم لهو من الشرکا، یعنی برای خدا شریک قائل بودن. چرا؟ حیث اعتمدو علی انفسه، یعنی جا داره دربست بگیرم همین الان برم قم قبر علامه طباطبایی ببوسم برگرد. چقدر این مرد عاقل بوده، چقدر این مرد بزرگ بوده، چقدر این مرد چیز فهم بوده. میگه که شرکشون به چی بود؟ اینا مشرک بودن، تسبیح نکرد. تسبیح به سبحان الله گفتن نیست که، به این که جز خدا رو به حساب نیاری. اینا جز خدا کیو به حساب آوردن؟ میگه اعتمدو علی انفسهم، اینا اعتماد به نفس داشتن. آقا اعتماد به نفس رو دست کم نباید گرفت، ریشه طغیان اعتماد به نفسه. و ما در مورد اعتماد به نفس متاسفانه درست حسابی بحث نمی کنیم، صحبت نمی کنیم، نمی گیم، بلکه بعضی وقتا تعریف می کنیم از اعتماد به نفس. اطمینان نفس خوبه، نفس مطمئنه داشته باشی، اعتماد به نفس بده. اطمینان نفس یعنی همه جانت پیوند خورده با خدا و تسلیم اینه که او چی میخواد، او چی گفته. این میشه اطمینان نفس، آرامش میاره. اعتماد به نفس برعکس اصلا آرامش نمیاره، تنش میاره، دلهوره میاره، که بعد شبهای بعدتر انشالله درمونه صحبت بکنیم. علاوه به ذکر الله تطمئن القلوب، چند شب دیگه انشالله توفیق باشه بهش میرسیم، که اصلا فقط یه راه داره اطمینان، اونم ذکر خداست، یاد خداست. وقتی گفتی هازالی، این مال منه، وقتی خودتو مالک دونستی بیچاره میشی. اعتماد به نفس داشتی، گفتی مال خودمه، گفتی میتونم، گفتی میدونم، بیچاره میشی، آرامش نمیاره.
این شرکه، این ضد تسبیحه. این که هی تو قرآن میگه فسبح بسم ربک، سبح اسم ربک اعلی، سبح هو بکرتن و اصیلا، هی تسبیح تسبیح تسبیح، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلا. این که بابا چهار تا کلمه نیست که هی ما بگیم تو دهان بیاد قشنگ مثلا دهنمونو پر کنیم از این الفاظ. سبحان الله تسبیح یعنی این، یعنی هیچ کی کاره نیست، همه برن گم شن، همه برن دور، برن کنار، فقط تو. همه که گفتم خودم هم جزء همه بودم. اعتمدو علی انفسهم، اعتماد به نفس داشتن اینا. گفتم میریم میچینیم، باغ خودمونه، میوه داره، میریم میچینیم. بله که میچینیم، بله که میریم، خودمون میریم، خودمون میچینیم، خودمون میخوریم، چرا به کس دیگه بدیم؟ ما زحمت کشیدیم، ما به عمل آوردیم، به بقیه چه؟ اعتماد به نفس این شرکه، این ضد تسبیحه. حالا یه بشین سبحان الله سبحان الله بگو، تسبیح اینه. این که از خودت ندونی بقیرم بیاری. اصلا تو روایت ما گفتن مستحبه سر ظهر بری باغتو بچینی، تازه بقیرم خبر کنی، بنر بزن، به زودی در این مکان میوه ها چیده میشوند. بیاد ملت، چی برای خودمون نمونه که، چی برای خودمون، کی در مورد کی داری صحبت میکنی؟ کی اینو به عمل آورد؟ الان مگه باغ کمه که انقدر عوامل بیرونی درونی میزنه، یخ میزنه، سرما میزنه. ما عجایب دیگه تازگی ها دیدیم. یکی از اقوام باقی داشت بیرون مشهد، کلی بنده خدا زحمت کشید، البته اهل خمس و زکات و همه چی هم هست، یه چهار تا درخت آلبالو بعد چند سال به عمل آورد. رفتیم دیدیم آقا یه لشکر گنجشک اومد این درخت ها رو لخ کرد، تازه فهمیدیم اینا خیلی دوست دارن آلبالو. گیلاس هم تازه اون پشت بود، تفریحی میکسی میزدن، یکم بعضی وقتا یکم مونده بود گیلاس ها، ولی آلبالو ها رو لخ کرده بود. هیچ، این بنده خدا هی برو آب بده، هی برو کود بده، هی برو شخم بزن، هی برو کلنگ بزن. خدا رو ببین که این آدم رو مأمور کرده بود از مشهد پا میشه روزی یک ساعت و نیم میرفت آب میداد، برمیگشت روزی داشت، خدا روزی گنجشکاشو میداد. گو پاشو پاشو بیا اینجا، گنجشکای من قراره دو ماه دیگه بیا اینجا غذا بخورن، گشنه‌شون میشه، بیا اینجا ببینن کار کاسبی زندگی تعطیل و بیا آب بدی. خدا رو ببین، بعد اون گنجشکه داشته دو ماه پیش کیف حال میکرد، شما اینم بدونی، هیچ نه استرس، دو ماه دیگه چی میشه، ما چی بخوریم دو ماه دیگه، خدا امسال بیال بالون همونم. من اون داشته زندگیشو میکرده، دو ماه بعد مده آلبالوش هم خورده پاشده رفته. این انسان بیچاره بدبخت هم دو ماه داشته کار میکرده که اون بیاد روزیشو بخوره. چقدر عالم جالب و قشنگی داریم ما واقعا. فرعون داشت کاخشو آباد میکرد که زندگی کنه، کاخو آباد کرد، تحویل از موسی داد رفت. از موسی تو بیابونه داری زندگی میکرد، من رفت تو کاخ نشست، بقیه ادامه زندگی در کاخی که فرعون این همه حلال حروم به هم ریخته بود. خیلی قشنگ. تسبیح نکردن اینا، اعتماد به نفس داشتن. اینا رو همین درخت چیدن و رو همین میوه‌های خودشون و رو همین باغ و رو همین چیزای بیخود الکی که به این پول ندیم به اون بدیم، به این یه سبد بدیم بعدن دو سبد گلابی بیاره، به اون یکی بدیم چهار تا درخت بیاره، رو این چیزا حساب کتاب کرده بودن. زدم همه رو، درختاشون رو به قول این جوونا زدم پکوندم تموم. خب کار کی بود؟ اوسطشون، اونی که 2000 عقل داشت، گفت من بهتون نگفتم تسبح لولا تسبحون، تسبیح کنید بدونید این کار خداست. ادامه آیه، تازه این بیچاره هایی که خدا انقدر ملامتشون هم میکنه، اینا کلا با هم قرار گذاشتن به فقرا میوه ندن، بعدم این یه دونه که برگشت بین اینا زد تو سرشون گفت من به تو نگفتم تسبیح کنید، بعد اینا چیکار کردن؟ برگشتن گفتن سبحان ربنا انا کنا ظالمین. چه آدم خوبی هم بودن، گفتن خدای شرمنده ما پشیمونیم، ما ظلم کردیم، ما ظلم کردیم. اصلا کی به این کارا میگه ظلم؟ کی به اینا میگه ظلم؟ دو ساعت صف بانک وایساده بودیم، یکی اومد زد جلو ما رفت. گفتم آقا صفه. گفت صف باشه به درک. گفتم ملت وایساده. گفت باید مردی برو به اختلاسگر رو گیر بده. به ایشون هم عرض کردم، تأکید کردم، به هر کی ببینم عرض میکنم همین جمله رو که اونا مثل تو از همینجا شروع کرده. اصلا که اینا رو ظلم میدونه، نه این که گدا اومد بهش ندادن ها. ببین قرآن اینا نمیگه ها، میگه قرار گذاشتن. بعد چه آدم های خوبی بودن، میخواستن شرمنده نشن، گفتن یه جور بریم نیاد گدا. بابا این خدا خوبی هاشون هم ببین، خوبی هاشون هم بگو. ای به او جمله بگفتی هنرش نیز بگو، خوبی هاش هم ببین. آخه اینا گفتن شب بریم کسی نباشه که درخواست کنه شرمندش بشیم. چقدر آدم های خوبی بودن واقعا. اینا اینجوری نبوده، اینا گدا نیومد درخواست کنه، گدا رو با لگد پرت نکردن، دلشو نشکستن، قرار گذاشتن یه جوری برن که کسی نیست. اینا رو میگه ظالم. سبحان ربنا انا کنا ظالمین فاقبل بعضهم علی بعض یتلاومون. حالا خدا ولکن داستان هم نیست، هم تا آخرشو باید بگه، من که اینا داستان آدم و آدمی زاد، اینا داستان من و شماست، داستان زندگی، داستان همیشه است. میگه اینا شروع کردن به هم دیگه رو کردن. اول تو دلشون گفتن خدای ما اشتباه که ما ظلم کردیم، راست میگه ما خطا کردیم. بعد برگشتن به هم دیگه شروع کردن یتلاومون، ملامت کردن. نفس لوامه اینجا فعال شد. خود نفس لوامه یه فصل از بحث که الان ما باش فعلا کار نداریم. نفس لوامه اینجا کار افتاد، شروع کرد ملامت کردن، سرزنش کرد، شروع کرد همدیگر رو ملامت کردن. قالو یا ویلنا انا کنا تاقین. گفتن آقا ما یا ویلنا معنای فارسی سادش دیگه، خیلی عمومیش میشه خاک بر سرمون. یا ویلنا خاک به سرمون، انا کنا تاقین، ما طغیان کردیم. خدا وکیلی چند نفر تو این جلسه تو ذهنشون بود که در نگاه خدا در قرآن این حرکت هم طغیانه. یه کوچولو اونجا نشسته این تو ذهنش بود، ماشاءالله. ما اصلا اینا طغیان به حساب نمیاریم. میگه طغیان، ببین تو به بیرونش کار نداشته باش، میزنه میکشه له میکنه. طغیان یه ابعاد درونی داره، از هازالی شروع میشه. این مال منه، مال خودمه، سهممه، حقمه. اونو که داشتی دیگه طغیانگری دیگه. حالا چقدر فرصت پیدا کنی طغیان کنی دیگه بستگی به روزیت داره دیگه. حالا صدام باشی، امکانات باشه، بمب اتم دستت باشه دیگه، امکانات میخواد، بتونی 5 تا رو بزنی، 5 میلیون بزنی، ممکنه دیگه امکانات نباشه، فقط زورت به زن و بچت برسه. تو روایت هم داریم مرد بد اخلاقی که به زنش زور میگه با فرعون محشور میشه. خدای انصاف نیست، اون همه آدم رو زده کشتیم فقط واقعا امکانات نداشت، همینقدر دسترسی داشت. اگه اونقدر امکانات داشت اونقدر میکش، اونقدر اذیت میکرد. این هم یه دونه رو دق داد، اون یه مملکت رو دق داد، این یه دونه رو دق داد. من که اینجوری حساب کتاب نمی کنم که. من میگم مایه چقدر داشتی، طغیان چقدر از درون داشتی، یکی یعنی اینا. بلکه شاید این از اونم بعضی وقتا بزنه جلو. اینا برگشتن گفتن آقا ما طغیان کردیم. عسى ربنا ان یبدلنا خیرا منها. باریکلا به این آدمای فهمیده. گفتن ولی امید داریم خدا یه دونه بهترشو بهمون بده. ما دیگه اشتباه کردیم، ما پشیمون شدیم، آدم شدیم. انا الی ربنا راغبون. ما دیگه از این به بعد رغبتمون به خداست. بعد آیه آخر این داستان که محشر میفرماید کذالک العذاب. آقا داستان عذاب شنیدی؟ شنیدی تو قرآن های من میگم عذاب عذاب عذاب؟ اینه قضیهش. عذاب این مدلیه، این مدلیه. چقدر این عبارت عبارت قشنگ و عجیبیه. عذاب این مدلیه. یعنی چی این مدلیه؟ چه مدلی بود الان این داستان؟ یه خیالاتی برای خودت داری، یه حساب کتابی میکنی، یه اعتماد به نفسی داری، میری میبینی هیچ خبری نیست. کذالک العذاب. اون مستند شنود رو که خوب خیلی از عزیزان حتما شنیدن، یکی از بزرگان به این حقیر میفرمود که بعضی از مطالب این مستند عجیب بود، از عجایب بود. که هر چی به خودم حساب کتاب کرده بودم که اونور اینا به درد میخوره همونا رو قبول نمی‌کردم، هر چی که به حساب نمی‌بردم همونا رو قبول می‌کردم. میگه یه کیسی بود 4 سال روش کار کرده بودم، زندان رفته بودم به خاطرش، ولی موقع ارائه دادن به بالا دستی مافو تو دلم بود که من بگم به نام من تموم بشه، هازالی این مال منه، معلوم بشه کار من بوده. ردش کردم، لاحاف توشک جمع کرده بودم تو خونه، اینا رو قبول کردم، هازالی نبود، نون رفته بودم گرفته بودم، چرا دادا جمع نمیره اینا رو قبول کردن از من. هرچی گنده گنده داشتم اینا رو قبول نمی کردن. هازالی کزالکل عذاب، عذاب این مدلیه، خیلی به خودت مثل که باور داری، میای حالا بهت میفهمونم خبری نیست. اوه آقا خدای همینجا بفهمون، مثل این باغدارا خوش به حالشون همینجا فهمیدن حالیشون شد، اون ور آدم بفهمه دیگه میخوایم چیکار کنیم؟ هیچ کدومو نخرن از آدم، هیچ کدومو به حساب نیارن. اونی که گفتی این ببینه، اونم که خوشت اومد، اونم که اسمتو اونجا زدن و اونم که تشویق کردن و اینم که برات فالوور داشت و خب برای من چیکار گری؟ تو هر کدومم که نفست یه دونه جفتکم انداخت، ما عجب چیزی بودیم و واقعا این فهمید من کیم، الحمدلله این فهمید. بعضی وقتا این از طغیان لطیف براتون بگم و بعد بخش بعدی سخنانی و بعد دیگه کم کم بریم تو روزه. بعضی وقتا ماها فکر میکنیم مثلا یه جمله تنگش میندازیم حلش میکنه، بعضی ها که خب اصلا رسما رد دادن، مثلا واقعا مینازه به خوشگلیش، واقعا مینازه به پولش، واقعا مینازه به مثلا پدر مادرش، به حسب و نسبش، خب اینکه هیچی. طغیان های لطیف تر از این هم داریم، بله مثلا به یکی بگن آقا چقدر مثلا شما صدات قشنگه، این مثلا نمیگه بله دیگه حالا به هر حال چه حسودیت میشه، این که خیلی، این که رد داد. خیلی مثلا تو فاز ماها مدل ماها اینا میگه هازا من فضل ربی، لطف خداست. اه این هنوز جا داری، هنوز کار داره. یعنی چی؟ یعنی همین، یعنی من که آره صدام که خوبه، منم مستحقش بودم، ولی خب خدا داده. آیه چه نصفه میخونی؟ سردر بنگایی ها و اینا هم میزنن آیه رو دیگه، دوستان میگو آقا اینو تذکر بده بقیهش هم بنویسن، هر جا مینویسن پشت کامیون ها اینا که مینویسن. حتی بعضی جا آدم میبینه تعجب میکنه، مثلا میگو یه پیکانیه، سپر نداشت، شیشه ها شکسته بود، عقب جلو همه خورده بود، بعد رو شیشه نوشته و هرچه دارم از دعای مادر دارم. میگم احتمالا نفرینت میکرده مادر. هازا من فضل ربی، هازا من فضل ربی. حضرت سلیمان تختو براش آوردن، گفت بله دیگه تو لطف خداست. اینجوری نگفت، آقا چشات قشنگه، هازا من فضل ربی، شما خیلی مثلا خوشتی پی خوشه کلی، قد چقدر مثلا قشنگ بلنده، هازام فضل ربی. آقا این چی بشه؟ هازام فضل ربی یعنی چی؟ ادامه داره، وقتی تخت و اوورد برای سلیمان فهمود هازام فضل ربی، ادامه چی بود؟ لیبلونی اشکر و ام اکفر. آره خدا لطف کرده، ولی خدا این کار رو کرد که امتحانم کنه، ببینه شکر میکنم یا کفران دارم. این بقیه شو بگو. یعنی چی؟ بگم اصلاح کنیم. آقا چشات خیلی قشنگه، هازام فضل ربی لیبلو ونی، اوه اوه امتحان دارم من با این چشما، اشکر ام اکفر، معلوم نیست بتونم شکر کنم یا نکنم. او پدرمون در اومده قشنگه، بابا خدا به دادم برس. آقا صدات قشنگه، وای یا ابوالفضل چیکار کنم من دیگه، حالا صدام قشنگه چیکار کنم، خدا چه امتحانی خواهد گرفت با این صدا؟ نصفه میگی چه تموم شد؟ بله خدا بالاخره لطف کردم، ما خیلی خوب بودیم. اینا رو معمولا ماها پاداش میبینیم، امتحانه میبینیم. و چرا پاداش میبینیم؟ چون خودمونو خوب میبینیم. کسی که خوبه در ازای خوبیش پاداش میخواد. و همه اینو برمیگرده به درک غلط ما از خوبی که در موردش یه مقداری جلسه قبل صحبت کردیم، یه مقدارش هم شب‌های آینده انشالله بیشتر صحبت کنیم که درکت نسبت به خوبی غلطه. نه خوب نبودی، اینم پاداش نبوده، امتحانه. آقا شما خیلی طرفدار داریم. بله دیگه، لطف خود دعای مادرم بالاخره پشت سر ما بوده. آقا امتحانه و بیچارم من. واقعا میگی طرفدار دارم؟ یا بلفظ خدا به دادم برس، منو جهنم نفرستم، من اشتباه نکنم، من سوتی ندم. گریهش دو برابر میشه. آزام فضل ربی لیبلو بنی، ادامه داره، برای امتحانه. اینشو دیگه نمیگه. طغیان میکنه. طغیان هم دنیا تو نابود میکنه هم آخرت تو. یکم در مورد این یه توضیحی دارم عرض بکنم و بریم تو روزه کم کم. آقا این مطلب باید فهم بشه، باید دقت بشه. معمولا ما به این نکته توجه نمی کنیم. طغیان دنیا هم نابود میکنه. اینجا تو این مورد دیدین طغیان کردن، دنیاشون هم نابود شد. تو خیلی مسائل ما به این نکته توجه نداریم. طغیان دنیا رو نابود میکنه. مرحوم آیت الله العظمى بهجت فرمود که امام حسین رو کشتن به خاطر اینکه فکر میکردن دنیاشون آباد میشه، نمیدونستن که دنیا هم فقط با امام حسین آباد میشه. هیچ کسی با طغیان دنیاش آباد نمیشه. این باید جا بیفته، باید نشون داده بشه، باید ترسیم بشه. ما در این عرصه بسیار ضعیف. یه مثال میخوام عرض بکنم، مثالم خیلی نسبت به مطلبی که دارم میگم بی مقدمه است، بی محابا دارم وارد میشم، خیلی عاقلانه نیست این مدل ورود به این مثال، ولی وقتمون کمه، وقتمون کمه، باید این بحث رو زود به جایی برسونم، وگرنه انقدر زود وارد این مثال نمیشدم. البته خب جمع هم جمع هیئتیه، خیلی آدم نگرانی هایی رو که جاهای دیگه داره اینجا نداره. ما چند وقت پیش نزدیک همین محل تو یکی از این خیابان های اطراف جلسه ای بود، میلاد امام حسین علیه السلام هم بود، سخنرانی داشتیم. بعد خانم طبقه بالا بودن، بند خبر نداشتم از اینکه اونجا چه میگذرد. این دختر بزرگ ما که اونجا بود بعد اومد بیرون برام تعریف کرد. ما اونجا مطالبی داشتیم میگفتیم، یک گریزی زدیم، یه نکته در مورد پوشش و اینها، مسائل روز. دخترم اومد بیرون گفت بابا اینجا تو جلسه یه خانومی داد و قال کرد، چادری هم بود. برگشت گفت بستونه دیگه، همش هی حجاب نمیدونم چادر پوشش، از قیمت مرغ بگو، میدونی دلار چنده؟ تا این بچه تو از بیرون در تو ماشین به من گفت، تا گفتم احیف شد چه سوژه رو از دست دادم، کیس خوبی رو من از دست دادم. ای کاش این تو جلسه همونجا بالا منبر میگفت، البته شما این کارا نکنید. گفتم ای کاش همونجا میگفت تا نقدن جوابشو میدادم، مطلب خوبیه. بعد دیدم چقدر من خودم نقص دارم در گفتن این مطلب. بعدن به رفقای رسانه اینو زیاد عرض کردم، روی موضوع باید زیاد کار بکنیم. گفتم ای کاش این همونجا اینو به من میگفت، من یکم در مورد اقتصاد حجاب باهاش صحبت میکرد. نگاهش اقتصادیه. ما فکر کنیم جمع هیئتی بعد اعتقادی صحبت کنیم، نگو یکم بعد اقتصادی هم صحبت میکردیم. بعد دیدم اصلا کلا ما این بعد اقتصادی رو کلا نگفتیم. این بنده خدا نمیدونه. ای کاش من به این خانومه میگفتم، ای کاش فرصت میشد بهش میگفتم که الان مرغ کیلو 100 تومنو خودت داری میخری یا شوهرت وضع پوشش اینجوری ادامه پیدا کنه، مرغ که میره بالا، اون که طبیعیه، باید هم کار بکنم براش. نمیدونم میکنن نمیکنن، نمیدونم، انشالله که انجام بدن، اون حال حوزه تخصصی بنده نیست، انشالله که بیاد پایین. ولی خب روال که همیشه یه جور دیگه نشون داده. فرض بگیریم میره رو 200 تومن، خدا نکنه، ولی خب هرچی گفتم خدا نکنم سرمون اومد. فرض میکنیم سال دیگه میره رو 200 تومن، این وضعیت همینجوری بره، این وضع پوشش و اینها استدلالم براش دارم بهتونم میگم، این همینجور میره مرغ رو 200 تومن، با این تفاوت که تو چند سال دیگه با این وضعیت که پیش میاد شوهرت هم از دست میدی، بعد دیگه مرغ 200 تومن خودت باید بخری. جا حالا ادامه اونم عرض میکنم. میگن خیلی خانوما شوهر ندارن. حالا من چند تا نکته بگم. اگه سوالی نسبت به بحث دارید بعد جلسه خدمتتون هستم که ادامه‌شو فردا شب برم، چون دیگه امشب وقت گفتگو نمیشه بخوام بحثو ادامه بدیم، بعد برم تو روزه کم کم. توضیح هم داره، کاملا هم قابل اثباته، بنده آمارهای بین المللی اینجا براتون دارم اگه وقت بشه بعضیشون عرض میکنم، کاملا روشنه. ببین وضعیت پوشش توی روابط زن و شوهر اثر داره. خیلی ساده میخوام جمع و جور بگم، یعنی هر قدمشو میتونم کلی تمرکز کنم و اثبات کنم به این بعدی برن که خیلیش هم روشنه. وضعیت پوشش روی روابط زنها و شوهرها اثر داره. هر چقدر که فضا باز باشه توی روابط، طبعا مرد میبینه هزینه برای ارتباط با یک زن براش کمتره. چرا من کرای خونه بدم؟ چرا این همه خرج کنم؟ چرا طلا بخرم؟ چرا سرویس بگیرم؟ چرا فلان کنم؟ با یه همخونگی، با یه رفاقت قضیه حل میشه. خب بعد آسیب میزنه به یه سری زندگی ها، طلاق افزایش پیدا میکنه، اینم واضحه. طلاق افزایش پیدا میکنه، خانم ها حمایت اقتصادیشون کم میشه، این خانم باید بره دنبال اشتغال، اینم یک. خانم ها باید وارد بازار بشن بیش از آن چیزی که نیاز بهشونه، این باعث میشه که سر شغل ها با آقایون دعواشون میشه، اینم یک. مرحله بعدی، آقایون از یه از مشاغل محروم میشن بخاطر اینکه خانم ها زیادی اومدن نسبت به بعضی شغل ها کنار دست بگیرن، اینم یک. آقایون از شغل ها محروم میشن، اقتصادشون میاد پایین، ازدواج نمیتونه باز انجام بده، اینم یک. ازدواج کم میشه، تولید نسل میاد پایین، اینم یک. سن افزایش پیدا میکنه، اینم یک. 50 ساله بعد جامعه میشه جامعه پیر بدون جوون، هرچی دولت در میاره باید خرج اینا رو بده بدون هیچ تولیدی. اینا خانومی که شوهر ندارم جامعه اینم میشه. ولی 30-40 سالی زمان میبره. ما اول این راهیم، غرب وسطاشه. اونجا دادشون در اومده، فهمیدن داستان چیه. این اقتصاد حجابه. حجاب تو نون شما اثر داره. ولی ما بلد نیستیم اینو بگیم. خیلی ساده است، 4 تا کلمه است، خیلی واضحه اینا، اصلا هیچ سختی نداره. از عالم غیب که نمیخوام از برزخ بگم که، این واضحات زندگیه. 2-4 تا، تو کدوم شما ها شک داری؟ کدومش باور کردنی نیست؟ خیلی واضحه اینا. پوشش تو نون آینده اثر داره. اینم اگه گفتی قیمت مرغ، اینم بدون، اینم من دمده مرغ هم داشتم برات میگفتم، این فلان دست رفته داشتم اون مرغای بعدی که گرون میشد تکی باید میخریدی، دمده اونا داشتم حرف میزدم با خبر بشه. خیلی هم اعتقادی نیست. طغیان دنیا تو نابود میکنه. اون مدلی که خدا گفته نری، آخرت که هیچی، اینجا هم چیزی گیرت نمیاد. همیشه هم تاریخ اینو نشون داده. مگه اونا که امام حسین رو کشتن چیزی گیرشون اومد؟ این یه نمونه. یه نمونه دیگه عرض بکنم و بریم تو روزه. حالا این خود بحث حجابش بیشتر مطرح میشه. این دومی که میخوام عرض بکنم اصلا اصل موضوعش کم مطرح میشه. بحث رسیدگی به یتیم. تو آیات قرآن ما آیات فراوانی داریم. آقا به یتیم رسیدگی کنید. مثل همین سوره مبارکه فجر. بل لا تکرمون الیتیم. چرا آدم به یتیم رسیدگی نمیکنه؟ به همون منطق حازالی برمیگرد. من خودم 2 سر عائله دارم. بچم گشنه‌شه، اون خرج دانشگاه اینو نمیتونم بدم، تو جایزه اون مونده، بیام به یتیم برسم. به همین دلیل ما یتیمو ول میکنیم. فذالک الذی یدعو الیتیم. اگه یه 5 دقیقه وقت منو افزایش بدی چند تا نکته در مورد یتیم بگم. ببخشید دیگه، این نکات خوبیه، به درد زندگی اون میخوره. تو سوره مارکه ما اون میفرماید ارایت الذی یکذب بالدین. دیدی آدمی که دینو تکذیب میکنه؟ بعد چی میگه؟ میگه فذالک الذی یدعو الیتیم. از کجا شروع میکنه خدا؟ نمیگه آدم میکشه، جنایت میکنه، اختلاس میکنه، میگه یتیم ول میکنه. بیدین میخواد قرآن معرفی کنه، از یتیم شروع میکنه. تو سوره فجر هم از یتیم شروع میکنه. آقا یتیم مگه چقدر مهمه؟ من چند تا آمار بین المللی براتون بگم، تمامش هم آدرسای سایتای خارجیشو اینجا دارم. فورس اگه ویدیو پروژکتور اینا بود نشون میدادم، ببینید منابعش رو. آقا حمایت نکردن از یتیم فقط آخرت تو خراب میکنه؟ نه، طغیان دیگه. میگه حازالی، من برای چی باید به فکر بچه یکی دیگه باشم که باباش مرده به درک؟ حازالی، مال خودم بچه باید به یکی دیگه بدم. این میشه طغیان. طغیان هم دنیا تو خراب میکنه، هم آخرت. من یکم در مورد این طغیان رها کردن یتیم که اصلا تو مملکت ما هم جدی گرفته نمیشه متاسفانه. رسیدگی به یتیم تو کشور ما ضعیفه. تازه نگاه قرآن فقط این نیست که شما پول به یتیم بدید، این الحمدلله خوبه، اکرام یتیم و اینها نسبتاً بد نیست. قرآن میگه تو خاله تو هم بعد بیاری تو زندگی خودت بزرگش کنی. شما چرا خانواده مذهبی سراغ دارین که یتیم آورده باشن تو خونه خودشون بزرگ کرده باشن؟ اگه فکر نمی‌کنید و این به ذهنتون نمیاد که بنده خیلی وضعم خوبه، از باب اینکه بگم که بعد این مسئله جدی بگیریم اینو عرض میکنم، یه ریا میخوام انجام بدم خالص. تو ایام کرونا گفتن که ما فرزند چهارممون یا به دنیا اومده یا داشت به دنیا میومد، تو کرونا به دنیا اومد، یه پدر مادر کرونا گرفته بودن از دنیا رفته بودن، یه دو تا بچه ازشون مونده بود، یه پسر بچه شیرخوره بود. ما نشستیم با خانواده جلسه مفصل و خیلی دقیقی داشتیم با هم دیگه، کلا صحبت‌های خیلی جدی کردیم، به این تصمیم رسیدیم که این بچه رو بیاریم تو خونه بزرگ کنیم، همزمان دو تا بچه رو شیر بدیم بزرگ کنیم. خیلی جدی شدیم و پیگیر شدیم که این بچه رو بیاریم. بعد به ذهن اومد که خب این بچه رو که دارن رایگان میدن، خب خیلی خانواده‌های دیگه هستن که بچه میخوان ندارن و کلی هم باید هزینه کنن، اون بچه رو رایگان اونا بگیرن بزرگ کنن. یعنی این بود که کوتاه اومدیم. این فرهنگ باید بین ما جا بیفته. قرآن میگه ذالک الذی یدعو الیتیم، اصلا ما در مورد قبح این صحبت نکردیم، خیلی بده. یتیم وله تو جامعه، هیچ کی پشتش نیست، تاش پولی بهش میدن. بابا یتیم فقط پول نمیخواد، تو خاله تو هم و بیا تو زندگی بعد جای باباش باشی. من بعضی از ثمرات اینو براتون بگم، آمارهای بین المللی مال شهریور سال، مال بهمن پارساله، 6 ماه پیش گفتن که آقا بچه‌ای که پدر نداره احتمال فقر رو تو جامعه 4 برابر میکنه. بعد میگه که این مهارت یاد نمیگیره، امکان ایجاد ارتباط شغلی با دیگران نداره، 90% از کودکان بی خانمان و فراری تو خانواده های بی پدر بزرگ شدن، 63% از خودکشی های نوجوانا مال اونایی که پدر ندارن، 85% کودکان و نوجوانا مبتلا به اختلال های رفتاری، اونا که اینجوریان مال خونه های هن که یتیم بودن پدر نداشتن، کودکان بدون پدر 10 برابر بیشتر در معرض مصرف مواد مخدرن، 71% از کودکایی که دچار مصرف مواد مخدر و الکلن تو خونه های بدون پدر بزرگ شدن، بیش از 70% از کودکایی که ترک تحصیل میکنن پدر نداشتن، حتی باعث افزایش چاقی میشه، 2 برابر افزایش چاقی میاره برای بچه‌ای که پدر ندارن، و بچه‌ای که پدر دارن آمادگی جسمانیشون بیشتره و آمارهای دیگه که 85% از جوانای زندانی مال خانواده‌ای بودن که پدر توش نبوده، احتمال زندانی شدن کودکان بدون پدر 20 برابر بیشتره، احتمال بروز رفتار خشونت آمیز 11 برابر بیشتره. اینا میشه آمار یتیم، رها بودن یتیم تو جامعه. اقتصادتو نابود میکنه. میخوای به داده اقتصاد برسی، برو یتیم نوازی کن. بزهکاری میره بالا، دزدی میره بالا. یتیم بیا تو خونه بزرگ کن، بعد زیر چتر محبتت باشه. یا تو حجره خودت، تو مغازه خودت، زیر دست خودت، دست نواز، جای پدرشو براش پر کن. نگو هازالی به من چه به درک، بابا جای دیگه میزن اقتصاد زندگیتو نابود میکنه. طغیان خاصیتش اینه، اونی که گفتم و گوش بده، دنیا تاباد میشه. ای کاش این جا بیفته توی ذهن ما و تو فرهنگ ما. در مورد یتیم خیلی سفارش داریم، سفارش‌های عجیب غریب داریم. بنده در مورد یه موردی هم می‌خواستم امشب صحبت کنم، دیگه وقت گذشته، فقط عنوانش رو میگم که تو ذهنتون باشه، خودتون روش فکر کنید. ما یه یتیمی هم تو جامعه داریم که این باز کمتر بهش پرداخته میشه، اونم یتیم طلاقه، خانواده‌هایی که از هم جدا میشن پدر و مادر. به حسب ظاهر این بچه پدر داره، ولی از نعمت پدر، از اینکه سایه پدر بالا سرش باشه محرومه. اینم یتیمه، اینم رسیدگی می‌خواد. یتیم طلاق عاطفی هم رسیدگی می‌خواد. باید به یتیم رسیدگی کرد. حالا بماند که ما تو خونه های خودمون بعضی وقتا بچه های خودمون هم درست حسابی رسیدگی نمیکنیم. این میشه یتیم. یتیم هم این نکته هم بگم و عرضم تمام. یتیم هم بدونید فقط بچه 7-8 ساله نیست. تا وقتی که پسر بچه به سن بلوغ نرسیده یتیم. پیغمبر فرمود لا یتم بعد الحلم. بعد از این که بچه به سن بلوغ رسید دیگه یتیم نیست. تا کی یتیمه؟ تا وقتی که به سن بلوغ برسه. این پسر بچه های 14-15 ساله هم یتیمه، اینا هم رسیدگی میخوان. معمولا ما دیگه یکم پشت لباشون سبز میشه دیگه ولشون میکن. یتیم رسیدگی میخواد، حمایت میخواد. بریم تو روزه. از یه یتیم دیشب خوندیم و گفتیم یتیمی بود که امام حسین علیه السلام فرمود حواستون باشه این بچه نیاد. به زینب کبرا فرمود مراقب این بچه باش. این یتیم شهادتش برای امام حسین علیه السلام سخت بود، چون بچه خودشو با هر ضرب و زوری بود رسون به امام حسین. یه شهادت دیگه بود به نظر مثل این از جهت سخت در بود برای امام حسین. یه یتیم دیگری هم بود در کربلا که امام حسین اینو با دست خودش به میدان فرستاد. اینم بدانید گفتم یتیم تا کی یتیمه؟ تا وقتی که بالغ بشه. این عبارت رو براتون از مقتل میخونم در مورد حضرت قاسم علیه السلام، از کتاب مقتل الحسین خوارزمی که در جلد 2 صفحه 27 اینو نقل کرده. ابن شهرآشوب هم در جلد 4 صفحه 106 و 107 اینو نقل کرد. عبارت رو داشته باشه. میگه که حضرت قاسم علیه السلام به میدان آمد و هو غلام صغیر لم یبلغ الحلم. پسر بچه بود که هنوز به سن بلوغ نرسیده بود. معلوم میشه واقعا یتیم بوده قاسم. اومد از عمو اجازه بگیره بره میدان. این از شب عاشورا میدونید که پاپیچ بود که منم فردا کشته میشم یا نه. حالا امام حسینی که یتیم آورده سر خونه زندگی بزرگ، حالا با دست خودش بخواد این بچه رو میدان بفرسته پیش همچین دشمنی، خیلی سخت بود برای امام حسین. لذا این ودایی که نقل شده تقریبا میشه گفت هیچ جا این ودا رو ما نداریم. در مورد هیچ کدوم از شهدای کربلا این نیست. میگه فلما ما نظر الیه الحسین علیه السلام اعتنقه، گفت عمو میخوام به میدان برم. تا اینو گفت امام حسین علیه السلام او رو به آغوش کشید، کشید تو بغل سف قاسم رو و جعلا یبکیان. نیت کنید روزه امشب رو مزدش رو از امام حسن مجتبی بگیرید انشاءالله. و جعلا یبکیان حتی قشی علیه ما. انقدر عمو و برادرزاده تو بغل هم گریه کردن. اینا آقا تعارف نیست، این متن کتاب تاریخه. اینا برای بازارگرمی نبوده، تاریخ نوشته، گزارش از صحنه نوشته. باورش سخت این عبارات. میگه ابی عبدالله قاسم رو بغل کرد، انقدر تو بغل هم گریه کردن هر دو از حال رفتن. قشی علیه ما، هر دو از حال رفتن. ثم استأذن الغلام للحرب. حالا این مالی نبود که امام حسین اجازه خواست اجازه بده، تازه اونجا مطرح کرد که عمو جان میذاری برم. بعد از اینکه امام حسین به هوش اومد، یعنی اول که اومد حضرت فهمیدن این داره میاد که میخواد اذن میدان بگیره، بغلش کردن انقدر گریه کردن از حال رفتن. یکم به حال اومدن تازه مطرح کرد گو عمو جان اجازه میدی من میدان برم. فعبا عمه الحسین ان یعذن الله، فهمون نه من اجازه نمیدم تو میدان بری. فلم یزل الغلام یقبل و یدیه و رجله. میگه افتاد به دست و پا، انقدر دست و پای حسین رو بوسید. و یسأله الاذن، التماس رو ببین. یه بچه پسر بچه یتیم هم هست، با حسین چیکار کنه؟ نمیتونه دل یتیم رو بشکنه. کی شد این بچه از حسین چیزی بخواد حسین بهش نبگه؟ نمیتونه دل یتیم رو بشکنه، نمیتونه یتیم به میدان بفرسته، چیکار کنه؟ صحنه رو تصور کنه، انقدر این دستا رو بوسید، انقدر پاهار تبیره یدیه و رجلی هم داره. میگه هر دوتا دست رو با هر دوتا پاهه این پا رو میبوسید، هی اون پا رو میبوسید، هی این دست رو. امو تو رو خدا، تو رو خدا بذار منم برم. حتی اذن الله، حضرت اجازه داد. اینجاش هم عجیبه، میگه فخرج و دموعه علی خده. دیگه این بچه انقدر گریه کرده بود و التماس کرده و میدان میخواست بره، همجور داشت عشق میریخ. و هو یقول، اومد تو میدان در حال گریه کردن گفت انتون کرونی فانا فرع الحسن، هر کی منو نمیشناسه بدونه بچه حسن به میدان. سبت النبی المصطفى والمؤتمن، من پسر نوه رسول الله هم. بعد این بچه نمیدونم چه حالی داشت که اینجور رجز خون، گفت هازا حسینان کل اسیر المرتح، این هم حسینه که تو دستتون اسیر شد. بین اناس لا سقو صوب المزن، زد به میدان و حمل و کأن وجهه فلقة قمر. متن تاریخ اینو میگه، میگه این بچه اومد تو میدان، وقتی اومد همه گفتن یه تیکه ماه اومده تو میدان، بس که این بچه خوشگل بود. فقط علی صغر سنه 35 رجل، و با اون سن کمش 35 نفر از لشکر دشمن رو کش. پسر امام مجتبی. حمید ابن مسلم میگه من در سپاه ابن سعد بودم، به این بچه نگاه کردم، دیدم علیه قمیصون و ازار. عزیز روزه خونم میبخشن، بنده دارم وقت عزیزو میگیرم روزه میخونم، چون میدونم اینو کمتر شنیده میشه، حیفه دیگه. یه شب ششم که بیشتر نداریم تو محرم و تو سال. توصیف میکنه وضع این بچه رو، لباس رزم این بچه رو تو میدان ببینید، کلاه خود داشت، زره داشت. چی میگه؟ علیه قمیصون و ازار، دیدیم یه پیرن داره و یه عبا و نعلان با دو تا کفش، نه پوتین. قد انقطع شسع و احد همتازه اهدا همتازه، دیدم مال کفش چپش بند جلوی این کفش هم کنده شده، یعنی الان همین کفش هم پشت در میاد. با این امکانات بچه اومد تو میدان 35 نفر رو کش. میگه گفتم عمرو ابن سعد عزادی، میگه گفتم والله لأشدن علی، پدر این بچه رو در میارم به خدا قسم. گفتم چی کار میخوای بکنی؟ گفت به خدا یه ضربه‌ای بهش میزنم که تا حالا دستم انقدر برای ضربه‌ای کار نکرده باشه. عبارت رو ببین، عبارت دشمن، با هم دیگه داشتن گفتگو میکردن. گفت یکفی که هاولا الذین تراهم قد احتوشوا، گفت این بچه که زدن نداره، این همین هایی که دورش گرفتن، یعنی یکم دیگه کار این بچه تمومه. گفت والله لافعلن، نه من میرم کارو تموم میکنم. و شد علی، رفت جلو، سرعت گرفت با اسب. فما والله، بر نگشت مگر تا اینکه این کارو کرد، حتی ضرب رأسه به سیف، یه ضربه محکم با شمشیر به سر قاسم زد و برگشت. فوقع القلام لوجهه، بچه با صورت از مرکب. و صاح یا اما، یک کلمه صدا زد امو جان. اینجاش هم حماسیه، روزه باید حماسه هم باهاش باشه، واقعه رو ببینید. میگه امام حسین علیه السلام که صقر مثل باز شکاری اومد تو میدان، تخلل صفوف، رفت تو دل دشمن. و شد شدت لیث الحرق، مثل شیر جنگی زد به این لشکر دشمن. فضرب امرن به سیف، قاتل قاسم رو با شمشیر زد، دستش رو سپر کرد این قاتل. فعتن نها من الفرق، شمشیر امام حسین خود دستش کنده شد، داد زد. سمتنه ها ان فحملت خیلو اهل الکوفه. خوب تصویر رو داشته باشید، روزه رو بخوام تمومش کنم، اصل ماجرا رو برسیم. این شروع که با دست بریده جیغ و داد کردن، رفقاش اومدن دورش رو گرفتن که از دست امام حسین نجاتش بدن، حضرت نکشنش. اینا که اومدن شد کلی اسب دور این، اسب که زیاد میشه چی میشه؟ گرد و غبار شد. امام حسین علیه السلام میخواست بره بالا سر قاسم، انقدر خاک برداشت میدان رو، قاسم رو حالا پیدا نمیکنه. تو رو خدا این صحنه رو فقط یه لحظه تصور کن. میگه ونجلت القبره، وایسا تا غبار بشینه، هی این ور اونور نگاه میکنه قاسم رو پیدا کنه. فاذا بالحسین قائم على رأس الغلام، بچه رو پیدا کرد. بچه رو تو چه صحنه ای دید؟ اولین صحنه ای که دید وقتی قبار نشست چی بود؟ و هو یفحص و برجل یه ها دیدیم بچه هی داره پا رو زمین میگه داره جون میکنه قاضی اومد بالا سرش فرمود عزم الله علی عمه انت دعوهو فلا یا جیبک به خدا خیلی سخته برای عمو صدا زدی نتونستم جواب او یجیبه که فلا یو اینک خیلی سخته وقتی هم جوابت دادم کمکی بهت نرسوندم امو جان او یو اینک فلا یو قنیه انک وقتی هم کمک رسوندم فایده ای نداشت بودن لقومن قتلوک الویل لقاتلک روزه رو تمام کنم. صحنه آخر راوی میگه حمید ابن مسلم میگه سم محتمه لهو بچه رو برداشت بغل کرد برگردانه به خیمه. معمولا امام حسین شهدای معرکه رو سوار اسب میکرد، یه جوری اینو میبست و اسب برشون میگردون. خیلی نمیخوام اذیتتون کنم، میدونین چند تا شهید بر نگشتن خیمه، یکی قمر بنی هاشم بود خودش عرض کرد من نمیخوام برگرد، یکی علی اکبر بود که امام حسین دیدی اصلا رو اسب نمیمونه، قاسم هم سوار اسب نکرد ابی عبدالله. این بچه انقدر سبک بود، انقدر جسه کوچیکی داشت، چجوری برگردون امام حسین به خیمه اینو؟ یه دست ظاهرا افسار اسب رو گرفت، بعد با یه دست هم این بچه رو به سینه چسبان بغلش کرد، میگه دیدم انظر الی رجلی الغلام یا خطان الاعظم، این بچه همینجور رو زمین کشیده میشد، ابی عبدالله به سینه چسبونده بود این بچه رو تا خیمه برد. شاید یه معناش این بود من انقدر جیگرم سوخته فقط این تن بیجان تو این جیگر رو آروم میکنه.